بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا رسول الله.
اللهم صل على محمد عجل فرجه ولعن عذابه.
اللهم انفعنا جميعا وارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. عرض شد که این بحث معنای حرفی رو یه مقداری از کلمات مرحوم ناینی قدس الله چون بنا به این بود، البته در اینجا در بحث معنای حرفی ایشان مطالب زیادی فرمودن، متفرقات زیاده و فعلا یک مقداری که مربوط میشه به بحث و به اصطلاح به یک جایی میرسه و الا تعرض به کل کلمات ایشان در اینجا و بعد مناقشه و بحث اینها خیلی وقت میگه، یعنی چه نکته خاصی هم نداره، ربطی هم به ما نحن و فی نداره. عرض شد که ایشان فرمودن که معانی حرفی سه تا مسلک در معانی حروف قول خودشون مطرح کردن. مسلک سوم که تمایز حروف با اسما، تمایز بالهویه است به اسم امتیازش. بعد فرمودن توضیح هزاله که یختزی رسم امون از صفحه 35 به بعد. البته من مختصری از عبارت ایشان چون خیلی طولانی نوشتن و شرح دادن این مسائل و توضیحاتش و بعد مناقشاتش و اینا کلن از بحث خارج میکنه. ادهی هم نوشتن دیگه چون چاپ شده، ادهی هم خیلی در این مسائل وارد شدن به همون اکتفا میکنه. بعد ایشون نوشتن که اولا شرح این مطلب که الاسم دل علی معنا فی ذاته، همینی که ما انبعن مسما به اصطلاح، این رو در باره این امر اول، بعدم بحث ایجادی و بحث به اصطلاح اختیاری رو مطرح کردن. اون روایت عرض کردم در این صفحه 50 در این کتاب در حاشیه به اصطلاح اون روایت رو بردر بودی، این یک متن روایت ترس کردم. تو ذهنم هست که بعضی ها تحقیق کاملی راجبه، یعنی به اندازه خود بشریه، راجبه مصادر این روایت و اسانید و متون مختلف روایت. روایت تقریبا معروف تریش اینه: ما اسال اسم ما انبع عن المسما و الفعل ما انبع به. البته اینجا ما انبع به داره اما معروف تر اینه، اولش نوشته یکیش اینه ولی حرفا ما جائل معنا، این یکی از معانیش. یکی از متون روایت که این مشهور تره علی اسم ما دل علی المسما و الفعل ما دل علی حرکت المسما، اینجا البته دله داره، انبع معروف تر متن سوم. ولی حرف ما انبع معنا ولی لیس به اسم ولی فعل. باز عبارت دیگه علی اسم ما انبع عن المسما و الفعل ما انبع عن حرکت المسما و الفعل ما انبع عن حرکت المسما و الحرف ما اوجد معنا فی غیره. این معنا معروفتره، معروفتر این متنیست که به اصطلاح ایشون فرموده. ایشون هم در آخرش این بعضی آورده این مطلب رو که فرق بین حرف و فعل. بعد ایشون این و ظاهرا نکنه الاول راسته معمول حرف ما اوجد معنا فی غیره علا بعد النسخ، در خود کتاب مرحوم ناینی. و راجع به مأخذ روایت راجع به تأسیس و شیعه مراجعه کنیم، اما من فکر میکنم تأسیس و شیعه یعنی کتاب مرحوم آقای صدر خیلی تحقیقات کافی نداره. میگم من جایی دیدم الان رسالش تو ذهنم نیست راجع به وجوه مختلفی که از این روایت نقل شد. به هر حال این مطلب رو البته ایشون اگه اول می آورد بهتر بود، در صفحه 50 در هامش محقق کتاب چاپ کرده. ایشون می فرمان که ماقیل فی معنی الاسم من انه دل علی معنا فی نفسه او قائما به نفسه و الحرف ما دل علی معنا فی غیره. این تعبیری است که ایشون آورده. او مثلا قائم به غیره و قیل زالک و قبل زالکی هم بغیر اشارت و الی ما یراد من المعنا و المفهوم. من دیگه سریع رد میشم. ایشون اولا یه فنقول المراد من المعنا و المفهوم هو المدرک العقلانی، چون مراتب ادراک رو قالن از حس مشترک تا مرحله ادراک عقلی، ایشون معنا و مفهوم رو مدرک عقلانی گرفته. این خب خلاف ظاهر اصطلاح حالا بعد ایشون شرح داده الذي يدرك العقل من الحقائق، نه معنا و مفهومی نیست، اون چیز که از ذهن. عرض کردن راجع به کلمه معنا و مفهوم که آیا مترادفن یا با هم فرق میکنن اختلاف هست، لیکن عرض کردن مثل بقیه اختلافاتش شاید یکیش که یک مقداری سر و تهی داره معنا رو اون معنای که انسان ابتداعاً از واقع درک میکنه اون رو میگیرن، مفهوم اون صورت استمراریش استمرار اون که خواهی نخواهی ضعیفتر میشه، حالت ضعف پیدا میکنه. این هست در همین کتاب روانشناسی مان که سابقا نگاه میکردیم این فرق رو برده. لکن اگر ما باشیم و مصطلح یعنی لغت باشیم و خصائص لغتی، خود اونیه و انا و اونیه و انا قصد است، معنا مطابق با مقصود میشه. اگر بخواییم دقیقا معنا رو معنا بکنیم میشه مقصود. مفهوم هم که از فهمه، یعنی اون چی که فهمیده میشه. لذا مفهوم اون چیزیست که از لفظ فهمیده میشه، معنا اون چیزیست که متکلم قصد کرده اگر ما باشیم و ظاهر لفظ. لکن الان ما بین این دوتا فرقی نمیگذاریم، هر دو رو یکی میگیریم و معنا و مفهوم رو یکی میگیریم، فرقی بین اونها نداریم. بعد این که ایشون یک توضیحی داره که باید مجرد باشه و چین، اینها خلاف ظاهر این مطالبی که ایشون رو نمیخونم کل مطلب رو. مطلبی رو که ایشون فرمودن خلاف ظاهر لفظ. عرض کردم یک مفهوم، یک اصطلاح عرفی هست، یک فهم عرفی است، اینه، نه اینکه مدرک عقلانی باشه، حالا بسیط باشه مجرد باشه.
ارتباط میان لفظ و مسمی را بهش معنا میگیم، ارتباط میان صورت ذهنیه و مصداق.
این هم یکی دیگه
مفهوم بله. معنا قرار دادیه، مفهوم قرار داده نیست. اصلا که من نوشتم
بله. از کردن از کم قرار دادی بودن اونم محل کلام. معنا رو اگر بخوایم با لفظ دقیق معنا بکنیم، اگر لفظ معنا، چون قصد معنا یعنی مقصود متکلم، مفهوم اون چی که از لفظ فهمیده میشه که احتیاج به قرار داد داره. اما بله اینا عرض کردم نکته یه چیزی نداره. اینی که ایشون یک شرحی دادن حدود یک صفحه، این به معنای محصلی نداره. معنا و مقصود عرض کردم در اشاره، اشاره ای که کلمه معنای ایشون اشاره اینه، مقصود ایشان نیست، لازم نیست در معنا در خصوص الفاظ باشه. و عرض کردم اینها فرق لغوی گذاشتن و فرق دقیق با اون مطلبی که الان مربوط به بحث ماست هیچ تأثیر خاصی نداره، یعنی نکته خاصی نداره. بحثی که الان هست تحقیق این مطلبه، اصل مطلبش اینه فرق بین ظرفیت و فی چیه، فرق بین استعلا و علا چیه، فرق بین ابتدا و من چیه. اینه که از الان اینه، بدون شک ما از این دو کلمه در لغت عربی یک معنای مقصودی مفهومی به ذهن ما خطور میکنه. فرق بین این دوتا چیه؟ این که ایشون هی رفته جنس و فصل و ترکیب و جوهر و قائمه هیچ ربطی به این بحث ما نداره، اصلا کلن از بحث خارجه. عرض کردیم وقتی صحبت معنای اسمی به حرفی میشه، نسبت بین زید و من رو حساب نکنین. این هایی مثلا زید اینطوره، جوهر اینطوره، اصلا این مباحث نباید حساب بشه، جای این سنخ مباحث نیست. اون چه که هست یک بحث عرفی و یک مفهوم عرفی است، عرف عام در لغت عرب و یک مقداری هم خود مقدارش در لغت دیگه هم هست. اون فرقی است که بین فی مثلا و ظرفیت هست، من و ابتدا هست. ما هم به عنوان یکی از ابنا عرفی که از کسانی که با عرف سر کار داریم، با لغت سر کار داریم، این دوتا رو به کار میبریم، لفظ ابتدا و من. خب این که مسلم به کار میبریم. فرق اینه که فرق این دوتا چیه، نه فرق بین من و زید. بحثی در فرق بین من و زید و نمیم این معنات اون مفهومی، اصلا بحث ها کلن مطرح نیست، تعجب از مرحوم ناینی. و دخول در این معانی و ما قیل در فرق بین اونها و بحث های لغوی این اصولا ربطی به نه اصول داره، تازه ما داشتیم از اصولی که الان بحث میکنیم ربطش به فقهی مشکله، اون وقت به اصولش هم خیلی مشکله. این همین اصولی که میگن 120 سال طول میشه این بحث هست. علی ای حاله این رو که مرحوم نائینی قدس الله نفسه در اینجا مطرح فرمودن، این خارج از محل بحثه. اونی که محل بحثه در حقیقت معنای، یعنی حرفی که مرادفش در اسم هست، ولی زا مثلا نسبت داده شده. من خودم در به اصطلاح این تاریخ آداب اللغه العربیه جرزیدان نیدم، نقل کردم که ایشون قائله که یک نظریه غیر از این نظریاتی که متعارف که اصطلاحا بهش میگن نهد، اصلا میگه حرف این کوچیک شده یک اسمیه، مثلا ظرفیت فی، این فیش کوچیک شده شده فی، یعنی من مثلا یه لفظی بوده اسم بوده یک کمی ازش تراشیدن، نه تراشیدن یه مقدار ازش تراشیدن کم شده شده من. در حقیقت الفاظ حروف همون اسامی هستن، اختصار پیدا کرده، مثلا الان اختصاری که ما داریم این اختصار اسمه. در حقیقت حرف و اسم در لغت عربی که بود واقعا این نظریه بهشون گفته. خب اینم معنای عجب غریبی است، نظریه نحت که در حروف قائل به نحت بشی. علی حاله اون چی که الان به درد ما میخوره در مباحث این است که فرق بین این دوتا رو بسیم یک تحلیل عرفیه که مناسبه با فهم عربی است و مناسبه با به اصطلاح اون کاربردهایی که ما در بحث فقه و روایات و آیات مبارکه داریم. بعد ایشون میگه که معنای اسمی لهو تقررون فی، بله، مدرکون من حیث نفسه یا نفسه و لهو تقررون فی ولاء العقل. بعد ایشون تعبیر بله معنای اسمی کمعان الاسما من الاجناس و الاعلام من الجواهر المرکبه و المجردات و الاعراض و کلومون، اصلا اینا ربطی به معنی اسم حرفی در ما نحنفی نداره، ایشون شوخی فرمایشه، اصلا ربطی به بحث اینا نداره. ایشون میگم یه قیاسی کردن آدم فرق بین زید و من دیم خان برسی بحث بین زید و امر و مجردات و فرشته و ملائکه و الله الاخری، بحث بین این الفاظ و بین حروف نیست، اصلا بحث خوب نبود ایشون مطرح میفهم.
منظورش
اینجا
معنای اسم، معنای اسم
نه، نمیدونم حالشون علایه حاله، چون اگر اسم نمیتونم معنای اسم علایه حاله، چون بعضی از چیزها اسم هست لیکن معناش حرفیه، مثل این و اند و اینها، اینو با اینکه اسم یا ظرف هم معناش حرفیه. علایه حاله و اما قولهم ان الحرف ما دل علی معنا فی غیره او قائم به غیره، از کردم این دل علی معنا فی غیره رو این دو روز قبل یه توضیح عرض کردم. اینا مرادشون از این عبارت، من هی چون ایشون ان المعنى الحرفی ليس له نحو تقرر و ثبوت فی حد نفسه، اونا خب قائلن اون بحث دیگری است، قائلن که یک نحو تقرری داره اکسنشن بود که ازش تعبیر وجود رابط میکنن، یک وجودی رو برش تصور کردن، بل معناه قائم به غیره لا به معنا انه ليس له معنا کما توهمه من قال ان ليس له للحروف. عرض کردم اون کسی که این توهم کرده مشکلش این بوده، این وقتی گفتن حرف معنا نداره یعنی به ازای حرف چیزی نیست، مرادشون این بوده. اونی که به ازایش ما الان داریم من هستم و سقف، من زیر سقف، این زیر سقف چیزی به ازایش نیست، چیزی نیست زیر سقف، من از اینجا در میام میشم خارج سقف. اونی که اینه گفته اینه، البته ایشون مرحوم نائینی میخواد همین مطلب رو به اصطلاح معنا رو اثبات بکنه که مراد از لیس له معنا نه اینکه اصلا معنا نداره، مثل اعراب، علامات اعراب. البته علامات اعراب هم معنی نیست معنا نداشته باشه، نوع هیئت دیگه، ایشون هی گرفته که اگر علامات اعراب گرفتیم مرحوم آقای اصفهانی اصلا وضع رو عبارت جعل علامت میدونه، خونم علامات اعراب هم. و عرض کردیم سابقا هم اصولا در مثلا یه تطور تاریخی داره، وقتی که مثلا آمدن خط، مثلا خط مسند رو الان ما در لغت عربی داریم، خط مسند که ابتدا اندر به سازی من آمده اون درش اعراب اینها نداره، نقطه هم نداره، بعدها خط سوریانی آمد به مکه، اکسرام به مکه، و این خط سوریانی هم نه نقطه داشت نه اعراب داشت. میگن اولم ابوالاسود به جای فتح یک نقطه بالای کلمه میذاشت، به جای بسار کسره دو نقطه زیرش، به جای زمه سه نقطه، اینطور با نقطه اثبات میکن. ولذا خوب دقت بکنیم مصاحفی که ما الان داریم علاماتش اینجور نیست که بی علامت باشه. این مصحف اخیر همین عثمان تا آسیه تا عثمان، این دو سه جور علامت داره، نه یک جور علامت. یه علامت اعرابه که این از همون اوائل در یعنی نقطه به اعراب به نظرم در مصاحف اواخر قرن دوم اینها شروع شد، نه در مصاحف، در خود خط عربی اعراب نبود، اعراب و نقطه نبود. این رو بعدها تدریجا اضافه کردن در مصحف، اضافه بر او علاماتی برای وقف و وصل و اینها گذاشتن. در این مصحف اخیر اضافه بر او علاماتی برای قرائت گذاشتن، مثلا اینجا ادغام میشه، اینجا اخفا میشه، اینجا کذا میشه، یه علاماتی رو برای نحوه تلاوت بود. یعنی این مصحف اخیری که دست ما رسیده الان مثلا این مصحف یه علاماتی داره در اون، مثلا قرآن عثمانی که معروف بود سلطانی، مثلا قرآن سلطانی که در ایران معروف، قرآن چاپ بزرگ کشور آیات و کشومت رو اینا داشت، خیلی از علاماتی که در این مصحف جدید آمده در اون نیست، اصلا وجود نداره. و این که خیال میکنه مرحوم ناینی که علامات معنای ندارن، علامات هم مثل حروف هم فرق میکنه. در این جهت این که علامات اعراب قصد کرده، این هم یه تاریخ داره، اینطور نیست که الان این مصحف عثمان تاها تا عثمان دست شما باشه بگین مثلا اینا. خیلی از علاماتش جدیده، اصلا کاملا جدیده، یعنی در به اصطلاح رسم الخطای قرآن قدیم تو قرآن ایرانی اون نبود و الی آخر دیگه. من وارد این بحثی میخوام، به هر حال این مطالبی رو که ایشون در اینجا فرمودن قائمن به نفسه، من قائمن به خیره، این مطالب رتی به معنای حرفی نداره. اون چیه در معنای اسمی و حرفی مطرح نظر بوده این بوده که معنای حرفی، البته اینا میامدن تشبیه میکردن، مثلا میگفتن معنای حرفی رو شبیه به عرض بگیریم که قائم به غیرشه، اما بعد آنها گفتن نه معنای حرفی رو شبیه به عرض هم نه، قبیله مثلا وجود رابطه، رابطی هم نیست. حالا اینم یک تفسیر. و عرض کردیم این تحقیق این مطلب که بعد من انشاءالله توضیح میدم یه نکته خاص خودشه، و این تحلیل رو خوب بود مرحوم ناینی مرکز میکردن، تمرکز میکردن کلام رو روی فرق بین ابتدا و مهم، روی فرق بین ظرفیت و فی، استعلا و علا، روی این جهت تزمین، انتها و علا، فرق بین انتها، لفظ انتها در لغت عربی با علا چیه، روی این مطلبیشون ترکیزی میفرمودن بهتر بود. مطلب دومی که ایشون داره، بقیه حرفاشون نمون، مطلب دومی که ایشون دارن در اینجا که ایشون اصرار دارن بحث این که اصولا معنای حرفی، حالا این دیگه باز خوبه به همین فیل به ظرفیت میخوره، اصولا معنای حرفی ذاتن و ماهیتن به قول آیون واقعش با معنای اسمی فرق میکنه، اونم به خاطر اینکه معنای حرفی به اصطلاح ایجادی هستن، معانی اسمی اختیاری هستن. این اصطلاح اختیاری و ایجادی به این معنا از زمان مرحوم ناینی رواج پیدا کرده. البته عرض کردم چون یکی از معانی ما اوجد معنا فی کلمه ایجاد بود، نه اینکه نبود، نه اینکه قبل از ناینی نبود، قبل از ناینی کلمه ایجاد بود. و حتی تعبیر این که حرف معناش ایجادیه این هم قبل از ناینی بود، لیکن به این نحوی رو که مرحوم ناینی مطرح کرد نبود. شاید الان تو ذهن من قبل از مرحوم ناینی در این کتاب شرح معالم عرض کردم، پیروز عرض کردم عده ای از کتب اینا به طور متعارف در حوزه های اصولی ما خونده می شد. کلمات اصولی این رو اگر مثل شیخ انصاری، مثل کفایه، مثل مرحوم ناینی اینا می خواهید روشن بشه، این کتب رو هم باید نگاه کنیم. این کتب تقریبا زیربنای فکری آقایانه که یکیش هم هدایت المسترشدین یا حاشیه معالمه مرحوم هاشم طبی. علاوه در هدایت المسترشدین داره که مطلب دوم از ثانی الغالب و فی اوضاع الالفاظ ان تکون به ازاء المعانی التي يستعمل لفظ فيها ان تکون به ازا المعانی التي يستعمل اللفظ فيها. ببین دقت کنید، الفاظ به ازا اون معنا هستن. ببین به ازا معنا، این به ازا معنا را از جهتن اختاری یا استعمال، به ازا المعانی التي يستعمل اللفظ فيها كما هو الحال في معظم الالفاظ الدائره في اللغات، در لغات و حینه ازن فقط یکون ذلک المعنا امرا حاصلا فی نفسه. البته این معنا حاصل، این اولیش، این که ایشون ارده فی نفس المعنا، ایشون مرحوم هدایت المستشرقین شامل حروف هم گرفته ها، اشتباه نشه. این که ایشون میگه کما هو الحال فی ال، ایشون مرحوم هدایت المستشرقین بعضی از حروف رو ایجادی گرفته، نروشن شد بعضی از حروف، مرحوم ناینی همه حروف رو ایجادی گرفت، فرقش اینه. اینی که میگه یستعمل لفظ و فیها، این شامل بعضی از حروف هم میشه. مرحوم ناینی میگه نه، استعمال فقط تو اسماء، تو حروف نه، قاید عامت الحروف، در عامه حروف ایجادیست. بعد ایشون این معنای ایجادی و انشایی رو یک تعمیم میده، وارد بحث انشاء و اخبار هم میشه، به مناسبت وارد بحث قضیه خبریه و انشائیه میشه، به فرق بین این دوتا. کما هو الحال فی معظم الالفاظ از دائر فی اللغات و هینه ازن فقد یکون دال فقد یکون امرن حاصلن فی نفسه معقت نظر عن لفظ دالله فلیس من شأن لفظ الا احضار ذلک المعنا به بال سامع. اینجا تعبیریشون احضاره، خود دقت، بال یعنی فکر، قلب خودشان قلب هم میاد، یا خلیه البال علاقی حاله اون شعر معروف، به بال سامه، به فکر سامه. من نمیدونم، شاید این نسخهی که ما الان داریم احضاره، شاید نسخه معروف ناینی اختار بوده، این اختاری و ایجادی رو احضار داره کل معنا یا اختار داره کل معنا. لیس شأن لفظ الا احضار داره، اینجا که احضار چاپ کرده، شاید مرحوم ناینی کلمه احضار رو ناینی تبدیل کرد به اختار. من دارم ریزکاری های فکر مرحوم ناینی رو که به کجا رسید. اختار ذلک المعنا به والد سامع و قد یکون ذلک المعنا حاصلا به قصده من اللفظ من غیر ان یحصل هناک معنا قبل اداء اللفظ. یحصل یعنی فیکون اللفظ آلتا لایجاد معنا، این همون حرف ایجادیه. در حقیقت لفظ وزن نشده بر اون معنا، داله بر اون معنا نیست، آلتون لایجاد المعنا و اداتن لحصولهی، فیکون اللفظ آلتن لایجاد معنا و اداتن لحصولهی و یجری کلون من القسمین فی المرکبات و المفردات و نوع اول من المفردات معظم الالفاظ الموضوعه فانها انما، بله، فانها این الفاظ تغذی به احضار معانی ها. این باز کلمه احضار به کار برده، این همونیست که اختار، این اختار با احضار ایشان یکی، به بال سامه من غیر ان تفید اثبات تلک المعانی فی الخارج فهی ام تکون اهم ان تکون ثابتتن فی الواقع مثل از امودا. و نوع ثانی منها که اسماء الاشاره و الافعال الانشائیه به نسب الى وضع نسبی. ظاهرش اینه که ایشون اختار رو، ایجاد رو در انشاء هم گرفته، و الافعال الانشائیه التي به نسب الى وضع به و عدت من الحروف، روشن شد، و عدت من الحروف. مثلا میگه هادا، این ها که میگه، ذا که میگه، با این اشاره ایجاد میکنه. و عدت من الحروف، حالا این ضابط اون عدت من الحروف چیه خیلی روشن نیست، که حروف ندا و الحروف مشبهت بالفعل و نحوها. حالا حروف ندا رو میشه گفت کمی شاید
ایشون
لفت داخلش استیده، بله، از این که یا البته گفتن یا داخل ایشون، من احتمالی که خود من میدم، احتمالی که خودم میدم، شاید ایشون به ذهنش آمده مثل یا که ما تقریبا هیا یا ها در تقریبا در اکثر لغات بید. این اسم صوته، یعنی با این صوت ایجاد میکنه. شاید نظر ایشان حروف نگاه، اگه اون حروف مشبه بالفعل یا مشبه بالفعل کمی کار خراب کرد، و الا این حرف ندا اگر باشه، من خود من احتمال میدم شاید مراد مرحوم محقق بزرگوار مرحوم آقای آشانتقی اصفهانی، بیشتر نظر مبارکشون صاحب حاشیه رو این بوده، چون الان در معظم لغت یا این در حقیقت اسم صوته، مثل صدای کلام در این در حقیقت یک نوع صوته، شاید ایشون نظرش این بوده که در اینجور جاها وضع نیست لذا اختار نیست. دقت کنید، اگر فقط حروف ندا میگفت یک مقداری ممکن بود که با ایشان تسامح بکنه، بعد داره بر حروف مشبهت بالفعل این یک کمی کار رو خراب کرده، و الا یا اینقدر مگر بگیم حروف مشبه بالفعل مرادش هم اسم و افعال باشه. علی ای حال اگر شاید مراد ایشان این بوده که بعضی از حروف رو که انما صوت ما انجام میدیم، با این صوت معنای ندا رو ایجاد میکنیم. اگر احتمال من عرض کنم، چون حالا اهل نسبت به افراد نیستم، اگر این معنا باشه یک مقداری معقول تره، ایجادی بودن معقول تره. دقت میکنید چی میخوام بگم؟ چون میگه این معنا نداره که اختار باشه توش، این صدایی رو که شما میگین یا فارسی یا عربی حیا ها مثلا، اصلا در لغات مختلف اگر دقت کنین اینا مشابه هست، این صوت در حقیقت، این صوت رو بعدها میگیم به معنای نداست، در صورتی که با این صوت ایجاد ندا کرده، احضار اختار ندا نکرده، یعنی اسم صوت هم دیگه. شاید این حروف مشبه بالفعل هم یا مشبه نمالا، معروف که افعال مشبه بالفعل داره، اسماء به اصطلاح مشبه بالفعل. حالا ایشان چه ادعا کرده؟ اون اسماء رو که ما میدونیم، اما حالا این حروف رو که ایشون فرمونده مراد ایشون مشبهه یا مشبهه بالفعل باشه. علی ای حال من احتمال میدم مراد محقق اصفهانی در این عبارت صاحب حاشیه قدس الله سره این باشه. علی ای حال ایشان داره حروف ندا و نحوها، فان کلا من الاشاره و نسبت، اشاره هم همینطوره چون با دست میاد اشاره میکنیم، مثلا ما در لغات لذا با این لفظ در حقیقت ایجاد میکنه چون وضع نشده. ایشون شاید نظرش به این باشه، چون وضع نداره شبیه اسم صوته، لذا با او ایجاد میکنیم. اگر مراد ایشان باشه بد حرفی نیست.
ما نا و ان فعلا کشد تانه و سه، این الان میگن نا و از یه فعلیه،
اسماء افعال دیگه، اسماء افعال بهش میگن. بله، من در اشارت و نسبت خاصه، مراد ایشان از نسبت خاصه همون نداه، یعنی یک نسبتی بین منادی و منادا ایجاد میشه. البته عرض کردیم کرارن مرارن تکرارن یه تعبیری هست که مثلا صيغه افعال برای طلبه، بعضی هم نوشتن نسبت طلبیه یا نسبت ندا. از کردیم انصافش که بخواییم دقیق باشیم این مقدار از تعبیر هم درست نیست. نسبت یه مفهوم انتزاعی است، اشتباه نشه، بعد از معنا به انتزاع میکنیم. وقتی من گفتم یا، این با این یا خود ندا شد، بعد یک نسبتی رسومه به من میگن منادی، به شما میگن منادا. دقت کنیم، من وقتی گفتم قوم طلب رو ایجاد کردم، بعد یک نسبتی درست میشه به من میگن طالب، به شما میگن مطلوب، من به اون عملم میگن مطلوب. این تعبیرهایی که کردن نسبت طلبیه، نسبت نداییه، این تعابیر ظاهرا دقیق نیست، چون این نسبت یک امر انتزاعیست، بعد از اون انتزاع میشه. خوب دقت کنه، نمیشه خود ندا رو تفسیر به نسبت بکنه. وقتی که ندا تکوینن حاصل میشه، از این تو اشاره تکوینن حاصل میشه، چون مرادف بوده خیال کردن این الفاظ مثل امر تکوینیست، مثل امر واقعیست، مثل اسماء اصواته. شما با اسم صوت خود اون معنا رو اختار میکنید، در ندا اینطوره. لکن ما عرض کردیم درست ریشه این مطلب اسم صوته، لکن این وضع نداره، این باید به یک مرتبه برسه در لغت عرب لفظ یا رو همون اختصاص لفظ یا، لفظ ای، لفظ حیا، حیا، از این الفاظ اون معنی ندا به اصطلاح استفاده بشه، اون وقت وضعه. اون که اول تکوین مطلب تکوینیست، مطلب واقعیست. من فکر میکنم مرحوم آقای صحابه حاشیه مرحوم هاشم تقی نظرش شاید رو این بوده، این که ایشون میگه که حروف ندا بعدد عدت من الحروف، یکی انشاء، یکی به اصطلاح مثل انشاء رو گرفته که در انشاء هم ایجاد ایقاعه، یکی هم مسئله اشاره رو گرفته. عده از حروف که حروف ندا و حروف مشبهت بالفعل و نحوها، فان کلا من الاشاره و نسبت الخاصه، از کدام نسبت خاصه ربطی نداره، و ندا و تاکید ظاهرا مراد ایشان از تاکید همون حروف مشبه بالفعل باشه، مثل انه و کذا، ظاهرا مراد ایشان. حاصل من استعمال هذه به اصطلاح من استعمال هادا و ادرب و تا و انه فی معانی ها، این بله مثال های بالاست، مثل استعمال هادا و ادرب. ادرب ظاهرا مرادش نصف افعال انشائیه باشه، و یا هم در باب همون به حساب معنای نسبی ندا باشه، و انه هم که از که حروف مشبه بالفعل، ظاهرا مراد ایشان این باشه. اجمالا اگر مطلب ایشان این باشه، این در حقیقت نکتش اینه، در باب انشاء که جداگانه باید بحث بشه، در حقیقت ایشان دنبال این مطلبه که ما با بعضی از حروف معنا رو ایجاد میکنیم. این که این ربطی به بحث حروف نداره، احتمالی که قوی تر اینه که در اونجور معانی یک امر واقعیست، مثلا صدا که با نفها که به طرف میگید، یه امر واقعیست، نه اینکه انشاء باشه، نه اینکه استعمال باشه. این که میگه استعمال، استعمال نیست. اگر یک امر واقعی بود شما با دست به یک چیزی اشاره کردین، این استعمال نیست. نه، استعمال اونی که دارای وضع باشه و شما اون لفظ رو در اون معنا حالا یا مندک باشه یا برای اراده اون معنا احضار بکنی، این استعمال، این اصلا استعمال نیست. به هر حال مرحوم آقای آشمند حسین اصفهانی این مطلب رو در اونجا متعرض شدن. این منشأ، این منشأ شده که مرحوم ناینی قدس الله نفسه متعرض این مطلب بشن، بعد این رو تعمیم دادن به کل حروف. لذا ایشون داره که بله، انما الاشکال فی ان جمیع معانی الحروف تکون ایجادیتا اولا، ظاهر و کلام المحقق صاحب الحاشیه و اختصاص و دالکه به بعض الحروف. من عرض کردم احتمال میدم ایشان نظرش چیز، یعنی با ارتکازات خودشو که تفسیر کرده نظرش به چیز دیگه بوده. و بله، ظاهر و کلام اختصاص به بعض، و که ان منشأ توهم، توهم الاختصاص هم ان تخیل ان مثل من و الا و علا و فی، این چهار تا حرفی رو که ایشون مثال مرحوم آقای صاحب حاشیه نیورده تصادف. خب تخیل ان مثل من و الا و علا، خب ایشون مثال ها رو آورده، یا ندا و اشاره، خودش مثال آورده، خب دیگه نمیخواد من و الا بگیم. و عرض کردم در این مثال هایی که ایشون آورده یک امر واقعی وجود داره، منشأ اشتباه اونه، نه منشأ اشتباه این که ایشون فرموده. تکون معانی ها اختیاریتن حیث کان استعمال ها موجبن لاختار ما وقع افل خارج من نسبت الابتداء بالانتها، مثلا فی قول که سر علم بلکن الذی. حالا ایشان اول فرمودن که اولا ایشون بعضی از معانی، حالا این چون وسط مطلب ایشون بود، من از اول مطلب ایشون الامر الثانی صفحه 37، لا اشکال فی ان المعانی المراد من الالفاظ علی قسم، روشن شد که معانی مراده ظاهرن یک قسم بیشتر نیست که همشون اختیاری باشن، اینی که ایشون یکی اختیاری جدی گرفتن خلاف ظاهر. اما الاولا بعض اختیاری هم بعض کل اسماهی سو این استعمال الفاظ آفی معانی ها یوجب اختیار معانی ها، با قول مرحوم آقای آشانتقی یوجب احضار معانی ها در ذهن ثانی، بعد ایشون متعرض بشن قسم دوم اختیاری هستن که حروف باشه. و واقعیت هذا المعنى و هویت او تتوقف على الاستعمال و بهی یکون قوامه، اصلا قوامش به اسم و هادا به خلاف معنا زید فان له نحو تقرر و ثبوت فی وعاء تصور مع قطع نظر عن الاستعمال. عرض کردم یکی از مشکلاتی که در کلمات ایشان نه فقط بزرگان در اینجا خلق شده، هی نسبت بین زید و من رو دیدم. نسبت بین زید و من چیه؟ خودش منشأ غلطه، تصور غلط درست کرده. باید نسبت بین من و ابتدا رو بگن، نه به نسبت بین من و زید. از وقت این برمیگردم به ارتکازاتشون، زید تصور میکنم، من به این مشکل برخورد میکنم.
ببخشید این قسمی که میگه فکر معانی الحروف حیث این استعمال الفاظ موجبون فلان، یعنی اون بازه اول فی رو اینجوری وضع کرده با استعمال
وضع. ظاهرش اینه که ایشون میگم عبارت اختاری ایشان هم واضح نیست، بین بین الله واضح نیست. ظاهرش اینه که این الفاظ معنا ندارن با کلمه فی. حالا مرحوم آقای آشانتهای تعبیر به نسبت کرد، ایشون خود معنا رو میگه. چون عرض کردم، چون الان گفتم، چون در بحث عوامر هم این مطلب تکرار خواهد شد، گفتن امر برای طلبه، بعضی هم گفتن مفاد صیغه فعل نسبت طلبیه است. هست تو کلمات که اسمی میخواهد برای آن نگاه بکنن، عده از این معانی رو با کلمه نسبت میارن. مثلا فی برای ظرفیت، برای نسبت ظرفیت. همین الان در کلمات مرحوم آقای آشانتقی هم خوندیم دیگه، نسبت. این نسبت بودن رو میگن این در... یعنی انشالله خواهد درست هم هست مطلب. انصافا تفسیر مثلا قوم به نسبت طلبیه درست نیست، چون اصولا نسبت بعد از استعماله، اشتباه نشه. یعنی بعد از این که من این آرام ندا کردم نسبت درست میشه. به من میگن منادی، به ایشون میگن مناداها. دقت کردید؟ اول ندا هست، خوب دقت. پس یا برای نسبت ندایی نیست، یا برای ایشون میگه با یا خود ندا رو ایجاد میکنیم، یا برای ندا نیست. نه اینکه یا در لغت عرب وضع شده، من وضع شده برای ابتدا، بعد ما من رو در او به کار بردیم با کلمه من اختار معنا کردیم. خلاصه حرف این اینه، میگه یه مقداری حرف ایشانی. ولذا معظم افرادی که بعد از ایشان دارن قبول نکنه، خب اشتر شما هیچ فرقی بین من و بصره نیست. این چه فرقی میکنه؟ وقتی شما میگه سرتومن البصره، از لفظ بصره خطور معنا میشه، منم خطور معنا میشه، چه فرقی میکنه؟ هر دو اختاری هست. بله معنای بصره یک چیزیه، معنای من چیزی دیگریست. به الله هر دقت کنید، شما وقتی میگه سرتومن البصره، از البصره اختار میکنیم، اما با من ایجاد میکنیم. خب این خلاف وجدان ماست دیگه. عرض کردم این مطلبی که آشانتقی گفته بود در بعضی حرفها درست بود، لکه این به خاطر اینکه اونجا استعمال نبود، وضع نبود، اصلا وضع و استعمال نبود. مثل یا حرف ندا، حرف با ایشانه، ندا رو شما ایجاد میکنید یا نسبت ندایی به قول آقایان. معلوم شد که اون مطلب اصلش درسته، لکن اون وضع نیست و استعمال نیست. استعمال وقتی است که وقتی شما هی در لغت عربی یا فارسی یا ای اینطوری گفتین، بعد یه رابطه ای که ایجاد شد بین این لفظ و معنا، اینو میگن وضع. بعد اگر این لفظ در همون معنایی که هست، حالا هر نحوی هست، حالا تقرر داره نداره، در اون به کار برده میشه استعمال، به کار بردن ادا لفظ و اراده معنا. و این فرق نمی کنه بین من البصره، منم همینطور، البصره هم همینطور، هیچ فرقی با هم نمی کنن. این اشکال معروفی که بعد در مرحوم ناینی ایجادی شده اینه که اصولا ما در این جهت فرقی نمی بینیم. به هر حال ولکن الذی یقتضیه تحقیق ان معانی الحروف کلها ایجادیه. بله حالا دیگه ایشون بعد وارد این بحث شدن که معانی و حروف ایجادی هستن. بله بعد متعرض بعد تفصیلی راجع به وضع و نسبت و اینها کردم، فردا یک توضیح عرض دیگه هم با به حساب خیلی با میل نفس این بحثا رو نمی‌خونیم.